ساعت 10 شب اینجا رادیو فرداست. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که مدت زمانش هست نیم ساعت و توش میتونید گزارش‌های متنوعی رو درباره تحولات ایران و جهان بشنوید. مجله شبانگاهی امشب رو در روز یکشنبه 15 فروردین ماه سال 1395، 3 آوریل سال 2016 میلادی به خانه های شما آوردیم و در این برنامه میتونید گزارش های زیادی رو بشنوید. از جمله یه گزارش داریم درباره این که ایران قراره 5000 میلیارد تومان به بودجه دفاعی خودش اختصاص بده. در گزارش بررسی خواهیم کرد که منبع این بودجه چه خواهد بود. پیش از اینکه بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی رو میتونیم در این نیم ساعت پیش رو با هم بشنویم، مهمترین و تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا رو از همکارم آزاده اسدی میشنویم.
متشکرم کیوان، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. جمهوری آذربایجان اعلام کرد تصمیم گرفته است در مناقشه مرزی با ارمنستان آتش‌بس یک جانبه ای را اجرا کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه اعلام کرده است که این تصمیم را در پی درخواست های بین المللی گرفته است، اما اگر نیروهایش هدف حمله ارمنستان قرار بگیرند به این حملات پاسخ خواهد داد. با این حال سخنگوی شورشیان مورد حمایت ارمنستان در قره‌باغ به خبرگزاری فرانسه گفته درگیری ها در خط مقدم در ساعات گذشته متوقف نشده است. درگیری نظامی بین دو کشور از روز شنبه آغاز شد و بر اساس آخرین گزارش ها دست کم 32 تن از نیروهای دو طرف کشته شدند. در همین حال معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرده 3 گلوله انفجاری از درگیری‌های قره‌باغ در نزدیکی یکی از روستاهای شهرستان خداآفرین در ایران اصابت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی روز یکشنبه خبر داده درگیری‌ها بیشتر در عمق منطقه مورد مناقشه ارمنستان و جمهوری آذربایجان بوده، اما 3 گلوله انفجاری به خاک ایران رسیده که خسارت‌های مالی و جانی خاصی در بر نداشته است. بر اساس این خبر اصابت این گلوله‌های انفجاری به یکی از تیرهای برق فشار قوی باعث قطع برق در منطقه شده است. ایران روز یکشنبه درگیری بین نظامیان آذربایجان و ارمنستان در منطقه ناگورنو-قره‌باغ را نگران کننده توصیف کرد و خواستار توقف آن شد. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، گفته است که بحث فعالیت‌های موشکی بحث امنیت ملی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران است و ایران در مورد آن مذاکره و مصالحه نمی‌کند. آقای عراقچی شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما، ضمن اینکه بر غیر الزام آور بودن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد، گفته است که ایران در مورد آزمایش و ساخت موشک‌هایی که قابلیت حمله سلاح هسته‌ای دارند اقدامی نکرده است. در پی انجام آزمایش‌های موشک ایران، شورای امنیت سازمان ملل در 24 اسفند ماه اقدام به برگزاری نشستی کرد که بدون رسیدن به نتیجه مشخصی به پایان رسید. رئیس قوه قضاییه ایران روز یکشنبه در حکمی محمد جعفر منتظری، رئیس کل دیوان عدالت اداری را به عنوان دادستان کل کشور منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، او همزمان از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس کل دادگاه ویژه روحانیت منصوب شده بود. محمد جعفر منتظری که متولد سال 27 است، پس از انتصاب صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاییه در شهریور ماه سال 88 به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری منصوب شده بود. هنوز گزارش رسمی درباره انتصاب رئیس جدید دیوان عدالت اداری منتشر نشده است. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران که مسئول رسیدگی به امور درمان عباس کیارستمی است میگوید بر اساس آخرین پاتولوژی تا کنون بیماری سرطان برای این کارگردان سینما گزارش نشده است. دکتر رضا پایدار، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بیماری عباس کیارستمی را که در بیمارستان بستری است پولیپ روده اعلام کرده و گفته قسمتی از روده که دارای یک زائده بوده برداشته شده است. به گفته او عباس کیارستمی در حال خروج از وضعیت بحرانی است. به گفته دکتر پایدار، به دستور وزیر بهداشت تعدادی از استادان مجرب کار درمان این کارگردان را پیگیری می‌کنند. عباس کیارستمی روز 12 فروردین ماه برای دومین بار در هفته‌های اخیر تحت عمل جراحی قرار گرفت. بیماری او مشکل دستگاه گوارشی اعلام شده است. و فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از برخورد نیروهای گشتی با زمین‌خواران در 5 استان کشور در تعطیلات نوروزی خبر داد. قاسم سبزعلی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است چند فقره تخلف در حوزه تصرفات غیر مجاز زمینخواری در استانهای خراسان، رضوی، قزوین، مازندران و چهارمحال و بختیاری انجام شده که با آنها برخورد قانونی شده است. برخی گزارش‌ها از وجود 100 هزار پرونده زمینخواری در قوه قضاییه حکایت دارد، اما مقام‌های قضایی می‌گویند در رابطه با این پدیده 18 هزار پرونده در حال رسیدگی است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که قراره توی نیم ساعت پیش رو با هم گوش کنیم. گروه وابسته به القاعده در سوریه به موفقیت‌هایی دست یافته. جزئیاتش را از خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه خواهیم شنید. درگیری در قره‌باغ. باکو میگوید آتش بس یک جانبه اعلام کرده، اما گویا هنوز زد و خورد ادامه دارد.
جمهوری ارمنستان پایان این تخاصم رو به قبول استقلال جمهوری قره‌باغ از طرف آذربایجان منوط میکنه.
ایران 5000 میلیارد تومان به بودجه دفاعی خود اختصاص خواهد داد. منبع این پول کجاست؟
پولی رو که ایران از قراردادهای نظامی گذشته با آمریکا و دیگر کشورها پس خواهد گرفت، یعنی قراردادهایی که اجرا نشدن، 5000 میلیارد تومان خواهد بود.
زلمای خلیلزاد یادتان هست، سفیر پیشین آمریکا در افغانستان که بعد به عراق و از آنجا به سازمان ملل رفت؟ او اخیراً از پشت پرده جنگ عراق جزئیاتی را فاش کرده. این پشت پرده چیست؟ خواهیم شنید. و گزارش جدید مؤسسه بین المللی کارآفرینی و توسعه، وضعیت ایران در مقایسه با باقی دنیا در این زمینه چگونه است؟ کارشناس اقتصادی رادیو فردا به این سوال پاسخ خواهد داد. همه در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خب قبل از هر چیز بریم سراغ سوریه. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، گزارش ها که نیروهای جبهه النصره وابسته به گروه القاعده در جنوب حلب دست به پیشروی زده و تونسته یک تپه استراتژیک تحت کنترل نیروهای دولتی رو تصرف کنه. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه هم اکنون همراه ما هست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای سوریه قرار بده. ایلیا درود بر تو، شبت بخیر. نیروهای دولتی سوریه در برابر داعش در مناطق غرب این کشور پیشروی کردند. در خبرها هم شنیدیم، جزئیات بیشترش چه است؟
بله کیوان، شب تو همه شنوندگان عزیز به رادیو فردا بخیر. نیروهای دولتی سوریه به همراه شبه نظامیان متحدشون با پشتیبانی هوایی جنگنده های ارتش روسیه تونستن شهرک القریتین رو که حدود 100 کیلومتر با شهر تاریخی پالمیرا فاصله داره بازپس بگیرن از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش. این تازه ترین موفقیت های ارتش سوریه در برابر شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی هست و راه اونها رو هرچه بیشتر به سمت غرب سوریه باز میکنه. البته درگیری ها در القریتین بعد از بازپسگیری شهر پالمیرا در روز یک شنبه گذشته همچنان ادامه داشت. الان نیروهای دولتی کیوان دارن سعی میکنن به سمت استان دیرزور که بخش اعظمش در کنترل یا بهتر بگم در تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی هست پیش برن. پیش از اینکه به سمت القریتین برن، نیروهای دولتی اعلام کردن که یک گور دست جمعی حاوی 45 جسد که بیشتر اونها غیر نظامی هستند در حاشیه شمال شرقی شهر پالمیرا کشف کردن.
و نمیشه صحبت از سوریه بکنیم و از گروه خلافت اسلامی یا داعش حرف نزنیم و به ما نگی که تازه ها درباره گروه داعش در سوریه چه است؟ آیا آنها هم کشتار تازه انجام دادن یا نه؟
کشتاری که تازگی انجام دادن اینطور که گزارش‌ها حکایت می‌کنه در درون خودشون بوده کیوان. اینها دست کم 15 تن از اعضای خودشون رو اعدام کردن. این خبر رو دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن هست از منابع خودش در شهر عرقه، مرکز اصلی گروه حکومت اسلامی در سوریه، منتشر کرده. یک روز این اعدام‌ها یک روز بعد از اون صورت می‌گیره که روز شنبه گزارش رسید که گروه حکومت اسلامی دست کم 35 تن از اعضای خودش رو دستگیر کرده. به نظر میرسه دستگیری این افراد مرتبط باشه با کشته شدن ابوالهیجا التونسی از رهبران برجسته داعش که در حملات هوایی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا کشته شده و گویا اینها متهم هستند که جای این رهبر داعشی رو لو دادن.
و خیلی خلاصه، اگر غیر از داعش و خلافت اسلامی از درگیری‌های دیگه نیروهای دولتی خبری هست مورد جمعش؟
در حومه حلب همینطور که گفتی تپه استراتژیک الایس به تصرف شبه نظامیان گروه النصره شاخه القاعده در سوریه در اومد. خود گروه النصره گفته که یک کمینی گذاشته برای نیروهای دولتی، اما گزارش‌های دیگه حاکی از اون هستن که 3 حمله انتحاری شبه نظامیان النصره انجام دادن برای تصرف این تپه و دست کم 10 تن از نیروهای دولتی سوریه رو کشتن.
ممنونم. ایلیا جزیری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه و جزئیاتی از درگیری‌ها در سوریه.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با وجود درخواست‌های بین‌المللی از ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای توقف درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ، این درگیری‌ها روز یکشنبه هم ادامه پیدا کردند. باکو اعلام کرده که در پاسخ به درخواست‌های بین‌المللی به صورت یک طرفه اعلام آتش بس می‌کنه، اما ارمنستان میگه که نشانه‌ای از توقف حملات ارتش جمهوری آذربایجان دیده نمی‌شه. رهبران سازمان امنیت و همکاری اروپا هم قراره که روز دوشنبه در نشستی در وین موضوع تنش‌ها در قره‌باغ رو بررسی کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
در پی درگیری‌های نظامی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه قره‌باغ که از روز شنبه آغاز شده و واکنش‌های جهانی را به دنبال داشته است، باکو روز یک شنبه اعلام کرد که تصمیم به آتش‌بس یک جانبه در منطقه قره‌باغ گرفته است. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در بیانیه‌ای علت این تصمیم را نشان دادن حسن نیت خود در پاسخ به درخواست‌های بین‌المللی برای توقف درگیری‌ها عنوان کرد. اما نیروهای مورد حمایت ارمنستان می‌گویند جنگ در خط مقدم همچنان ادامه دارد. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل روز شنبه در بیانیه ای گزارش ها درباره استفاده از سلاح سنگین در منطقه قره‌باغ و تلفاتی از هر دو طرف را نگران کننده دانست و از ارمنستان و جمهوری آذربایجان خواست فوراً به درگیری ها پایان دهند. در همین حال اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا قرار است روز دوشنبه در نشستی در وین این موضوع را بررسی کنند. این سازمان تاکید کرده است که مناقشه قره‌باغ راه حل نظامی ندارد. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی خاورمیانه ساکن هلند، معتقد است هیچ چشم‌اندازی برای حل دائمی مناقشه قره‌باغ دیده نمی‌شود.
جمهوری ارمنستان پایان این تخاصم رو به قبول استقلال جمهوری قره‌باغ از طرف آذربایجان منوط میکنه و به همین خاطر هم قرار نداره که 1/5 خاک آذربایجان که در حال حاضر در اشغال داره به جز قره‌باغ اولیا ترک کنه تا زمانی که جمهوری آذربایجان این استقلال رو قبول کنه. از طرف دیگه هم آذربایجان تن به استقلال قره‌باغ اولیا نمیده. این بحران از جمله بحران‌هایی است که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به شکل منجمد باقی مونده. کشورهای مطرح منطقه و کشورهای بزرگ هم هیچ چشم‌اندازی رو ندارن برای حل این بحران.
درگیری‌های 2 روز اخیر در منطقه قره‌باغ واکنش شماری از کشورهای جهان را هم به دنبال داشته است. آمریکا و روسیه از طرف‌های درگیر خواستار خیشتنداری و پایبندی به آتش‌بس شدند. از سوی دیگر ایران هم خواستار توقف فوری درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ شد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در این باره گفت که درگیری‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان نگرانی‌های جدید در منطقه ایجاد کرده است. حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم از طرفین درگیر خواست از هر اقدامی که شرایط را سخت‌تر می‌کند پرهیز کنند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، موضع تهران را منطقی و درست ارزیابی می‌کند.
هر دو کشور همسایگان شمالی ایران هستند، در این حال که جمهوری اسلامی با هر دو کشور هم اشتراکات بسیاری داره. مثلا توجه داشته باشیم به حضور پرتعداد ارامنه ایرانی به ریشه در اونجا دارند و همچنین آذری های ایرانی که اشتراکاتی با آذربایجان داشتن. بنابراین جانبداری از هر یک از این دو کشور منتهی می شود به اینکه این بحران از مرزهای آذربایجان و ارمنستان منتقل به درون مرزهای ایران بشود، اختلافات در تهران بالا بگیرد، فرض کنید که ارامنی ها در ارامنه ایران تظاهرات کنند، آذری ها تظاهرات کنند و دیگه جمع کردن مسئله بسیار مشکل میشه. بنابراین منطقی ترین راه این هستش که از نفوذ همسایگی خودش نسبت به دو کشور که با هر دو هم رابطه خوبی تقریبا داره استفاده بکنه و بخواهد که درگیری ها منتهی بشود و موضع اصولی و درستی به نظر میرسه.
به گزارش خبرگزاری های بین المللی، درگیری ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه ناگورنو قره‌باغ تا کنون دست کم 30 کشته بر جای گذاشته. درگیری هایی که به گفته وزارت دفاع ارمنستان تا روز یک شنبه هم ادامه یافته است. جمهوری آذربایجان و ارمنستان یکدیگر را به گشودن آتش و آغاز درگیری در این منطقه متهم می کنند. به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اختلاف باکو و ایروان بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ به جنگ کشیده شد. جنگی که از سال 1988 تا 1994 میلادی ادامه داشت و سرانجام با امضای آتش‌بسی بین دو طرف خاتمه یافت. اما در این 22 سالی که از امضای آتش‌بس می‌گذرد، درگیری‌های نظامی در این منطقه سالانه ده‌ها کشته بر جای می‌گذارد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو با هم شنیدیم. و ما گزارشی در ارتباط با ایران، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی میگوید که ایران تا 5000 میلیارد تومان مبلغ افزوده برای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سال 1395 خورشیدی در نظر گرفته. آیا این مبلغ برای ایران در قیاس با دیگر کشورهای منطقه مبلغی در خور توجه است و منبع این مبلغ چه خواهد بود؟ جزئیات بیشتر در گزارشی از سمیرا قرایی.
محمد رضا پور ابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی میگوید که بنابر تصویب این کمیسیون، ایران در نظر دارد تا در بودجه سال 1395 تا 5000 میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص دهد. آقای پور ابراهیمی شنبه 14 فروردین ماه به خبرگزاری فارس گفته است که این مبلغ از محل پولهای برگشت داده شده قراردادهای نظامی خارجی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی تامین خواهد شد. ایالات متحده آمریکا همزمان با تبادل چند زندانی با ایران در دیماه سال گذشته 1,700,000,000 دلار به جمهوری اسلامی پرداخت کرد. حسین آریان، کارشناس امور نظامی مقیم بریتانیا، معتقد است که این مبلغ با توجه به کلیت بودجه نظامی ایران رقم قابل توجهی است.
پولی رو که ایران از قراردادهای نظامی گذشته با آمریکا و دیگر کشورها پس خواهد گرفت، یعنی قراردادهایی که اجرا نشدند، 5000 میلیارد تومان خواهد بود که این رو بنا به گزارش ها به بودجه سال 1395 اضافه خواهند کرد. این مبلغ رو اگر به دلار حساب بکنیم، به طور تقریبی حدود 1.5 میلیارد دلار میشه که در مقایسه با بودجه ایران حدود 10% افزایش نشون خواهد داد. بر مبنای گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، بودجه دفاع ایران در سال 2014 حدود 15.9 بیلیون دلار بود. یعنی این 10% برای ایران اگر به طور انتظایی بهش نگاه بکنیم یک مبلغ قابل ملاحظه است.
مبلغی که قرار شده برای تقویت بنیه نظامی ایران در نظر گرفته شود، در واقع اصل و سود دیر کرده قراردادی است که در زمان محمد رضا شاه پهلوی میان ایران و آمریکا برای خرید تسلیحات بسته شد، اما پس از وقوع انقلاب اسلامی توسط آمریکا لغو شده بود. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، معتقد است که بودجه نظامی ایران در قیاس با سایر کشورهای منطقه بودجه قابل توجهی نیست.
در مقایسه با سایر کشورها، برای نمونه بودجه عربستان در سال 2015 81.9 بیلیون دلار بود که رتبه سوم را در جهان داشت بعد از آمریکا و چین. کشورهای مثل روسیه و بریتانیا هزینه نظامیشون از عربستان کمتر بود، ولی اینا فقط مقایسه های کمی است. در مورد کیفیت اون یه فاکتورهای دیگری رو باید در نظر گرفت.
در ماه‌های اخیر برنامه‌های نظامی ایران به خصوص در حوزه موشک‌های بالیستیکی نگرانی‌های وسیعی در سطح منطقه و برخی از کشورهای جهان به وجود آورده است. نگرانی‌هایی که به زعم مقامات ایرانی بی‌مورد است و ایران تنها برای افزایش توان دفاعی خود به دنبال این برنامه‌هاست و مقاصد خصمانه‌ای ندارد.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو با هم شنیدیم. زلمای خلیلزاد، سفیر پیشین آمریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد، در یک نشست پرسش و پاسخ در مرکز پژوهش‌های راهبردی و بین‌المللی آمریکا، بخش‌هایی از رویدادهای پشت پرده سیاسی پس از حمله آمریکا به افغانستان و عراق را فاش کرد. آقای خلیلزاد که خاطرات سیاسی خود را اخیراً در کتابی با عنوان فرستاده در آمریکا منتشر کرده، در این نشست جزئیات بیشتری از رویدادهای مهم دهه گذشته در ارتباط با کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق را بیان کرد. همکارم نادر صدیقی که در این نشست حضور داشت در واشنگتن، گزارشی از سخنان آقای خلیلزاد را برای ما فرستاده که با هم گوش می‌کنیم.
زالمای خلیلزاد، دیپلمات افغان تباری که در کابینه جورج دبلیو بوش به مدت 8 سال پست‌های مهمی را در سفارت افغانستان، عراق، سازمان ملل متحد و پیش از همه اینها به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در عراق بر عهده داشت، در نشست مرکز پژوهش‌های راهبردی و بین‌المللی آمریکا مطالبی را عنوان کرد که در ارتباط با چند کشور مهم خاورمیانه و به عبارتی در ارتباط با افغانستان، پاکستان، ایران، عراق و سوریه از اهمیت فراوانی برخوردارند. آقای خلیلزاد میگوید که از دیدگاه او مادر دشواری‌های امنیتی افغانستان که پیامدهای دیگری هم در بر داشت، یافتن فرمولی در ارتباط با دولت پاکستان و ارتش آن کشور و به طور دقیق‌تر در ارتباط با سازمان امنیت آن موسوم به ISI است که اجازه ندهند قلمرو پاکستان مورد استفاده طالبان قرار گیرد. به گفته آقای خلیلزاد، موضوع پشتیبانی پاکستان از طالبان پیش از حادثه 11 سپتامبر نیز پیگیری می شد. زلمای خلیلزاد گفت که در جریان حادثه 11 سپتامبر در دیداری با رئیس سازمان امنیت ارتش پاکستان ISI که در واشنگتن به سر می برد، از او و به عبارت دولت پاکستان با قاطعیت خواسته شد تا موضع خود را در قبال مشکل طالبان روشن کند. در آن دیدار به رئیس سازمان امنیت ارتش پاکستان گفته شد که یا از دولت طالبان فاصله می گیرید و یا اینکه با بمباران شما را به عصر حجر برمی گردانیم. تمرکز آمریکا بر موضوع حضور القاعده در پاکستان نیز به گفته این دیپلمات واشنگتن را از پرداختن به روابط این کشور با افغانستان باز داشت و این در اصطلاح دیپلماسی یک ساعت طلایی از دست رفته بود. آقای خلیلزاد در پاسخ به پرسشی درباره عدم اراده برای پیشبرد عملیات نظامی و عدم واکنش به تحریکات و اقدامات ایذایی دشمن در افغانستان که در عراق هم تکرار شد گفت:
I saw it exactly the same thing in Iraq. We knew that IEDs were coming from Iran. We knew that
آمریکا آگاه بود که در عراق رخنه از جانب ایران صورت می‌گرفت و در میان نیروهای شبه نظامی واحد ویژه‌ای به ایران وابسته بود. تعدادی هم از سوریه نفوذ می‌کردند. آقای خلیلزاد افسود هنگامی که آنها دریافتند که می‌توانند برای آمریکا مشکل ایجاد کنند و هزینه‌هایی را وارد آورند، شاید با این نیت که ما را از ایجاد دیگرگونی‌های گسترده‌تر در منطقه باز بدارند، این امر آنها را به این اندیشه رهنمون شد که چنین عملیاتی استراتژی خطرآفرینی نیست و می‌توانند به آن ادامه دهند. سخنان این دیپلمات ارشد دولت جورج دبلیو بوش در مورد جزئیات رویدادهای دهه نخست قرن 21 در دو کشور شرق و غرب ایران شنیدنی و آموختنی بود. او درباره روابط خود با حامد کرزای، نخستین رئیس جمهوری افغانستان پس از سرنگونی حکومت دینی طالبان، به خاطره ای اشاره کرد که پس از گذشت زمان به یک دشواری عمده در روابط کابل با واشنگتن جلوه کرد. You are the most capable, most powerful country in the world. به گفته آقای خلیلزاد، حامد کرزای اصرار می‌ورزید که آمریکا تواناترین و قدرتمندترین کشور جهان است و افغانستان کشور ویرانه است که با حمله‌های تروریستی علیه آمریکا مشکل ساز بوده و برای جلوگیری از تکرار این گونه حمله‌ها افغانستان خواهان توافقی است که بر اساس آن آمریکا برای انجام هر کاری در این کشور آزاد خواهد بود و در برابر دشواری‌های افغانستان را هم حل خواهد کرد، چرا که این کشور پس از 30 سال جنگ خانگی از زیر ساختارهای لازم محروم مانده است. آقای خلیلزاد گفت که در مخالفت با چنین پیشنهادی یادآور شده که وظیفه او از جانب ایالات متحده کمک به دولت افغانستان است تا بر دشواری‌هایش فائق آید. در مورد عراق و برخی از رویدادهایی که آقای خلیلزاد در مدت تجربه‌های سفارت در بغداد نقل کرد، ماجرای انحلال ارتش عراق از جانب پل برمر فرماندار انتصابی آمریکا بود و رویدادهای دیگری که جزئیات آن در کتاب این دیپلمات افغان‌تبار تشریح شده است. آقای خلیلزاد در پایان سخنانش نسبت به آینده افغانستان و عراق ابراز امیدواری کرد و گفت کتاب فرستاده سرشار از داستان‌هایی است که تجربه‌های ارزشمند تلخ و شیرینی را بازتاب می‌دهد.
صدای نادر صدیقی را می‌شنیدیم، گزارشگر رادیو فردا در شهر واشنگتن. کارآفرینی یکی از روش‌هایی است که در سال‌های اخیر به عنوان ابزاری مؤثر برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته. تازه‌ترین گزارش شاخص کارآفرینی جهانی که از سوی مؤسسه بین‌المللی کارآفرینی و توسعه منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که ایران در سال جاری، یعنی در سال 2016 میلادی، رتبه 80 را در میان 132 کشور مورد بررسی به دست آورده. این رتبه یعنی چی دقیقا؟ همکارم رویا کرمی مج در مصاحبه با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد ابتدا از او درباره اهمیت کارآفرینی در شرایط فعلی جهانی پرسیده. احمد علوی:
با توجه به کاهش سهم بنگاه‌های بزرگ در اشتغال، کارآفرینی در چارچوب بنگاه‌های کوچک و نوآوری در بخش خدمات و صنایع دانش بنیان یکی از ابزارهای مؤثریه که میتونه برای اشتغال به کار گرفته بشه. مؤسساتی همچون اپل و فیسبوک و صدها مؤسسه مشابه محصول همین فرایند کارآفرینی هستند که با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال سهم مهمی رو در اشتغال پایدار بازی میکنن. کارآفرینی بخصوص در عرصه اقتصادی مانند ایران که با بیکاری وسیع نیروی کار جوان و تحصیل کرده و بخصوص زنان روبروست، میتونه راه حل مناسبی برای اشتغال، رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی باشه. اما کارآفرینی در ایران دارای تنگناهای گوناگونی.
آقای علوی، از این تنگناها برای ما بگید، این تنگناها چه هستن؟
مهمترین تنگنای کارآفرینی ایرانی نبود دسترسی و ناتوانی برای حضور در بازارهای بین‌المللیه که البته این امر به انزوای اقتصادی ایران در سطح کلان مربوطه. افزون بر این، نبود روحیه ریسک پذیری و فقدان نوآوری از دیگر تنگناهای کارآفرینان ایرانی، از نظر فرهنگی هم حمایت چندانی از کارآفرینان نمیشه و در فرهنگ ایرانی جا نیفتاده و همچنین توان رقابتی کارآفرین ایرانی در مقایسه بین‌المللی و حتی منطقه‌ای هم پایینه. بر این تنگناها البته باید افزود مشکلات مربوط به محیط کسب و کار نامناسب و فساد اداری در ایران.
آقای علوی، بنا به گزارش مؤسسه بین‌المللی کارآفرینی و توسعه، جایگاه ایران در مقیاس منطقه‌ای هم پایینه و در بین 15 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا که مورد بررسی قرار گرفته، ایران در رده 14 قرار گرفته. با این ترتیب آیا میشه اساساً امیدی به آینده کارآفرینی در ایران داشت؟
نباید فراموش کرد که کارآفرین ایرانی علی‌رغم تنگناها در مقیاس بین‌المللی دارای توانایی هم هست. مهمترین توانایی کارآفرینان ایرانی مهارت‌های بنگاه‌های جدید و تأسیس در کار خودشونه و همچنین شبکه ارتباطی در بازارهای داخلیه و البته باید بر این افزود سطح بالای تحصیلی کارآفرینان نسبت به رقبای خودشون چه در سطح منطقه‌ای و در سطح جهانی. البته از این مزیت‌ها به شکل مطلوبی استفاده نمیشه. کارآفرینان ایرانی میبایست با بکارگیری مزیت‌هایی که در اختیار دارن بر اون تنگناهایی که پیش از این صحبتش کردیم فائق بیان و انزوای بین‌المللی رو در هم بشکنن و با ریسک پذیری و نوآوری بتونن بازار خودشون رو گسترش بدن و با ایجاد ارزش افزوده رشد پایدار اقتصادی رو رقم بزنن.
توضیحات احمد علوی کارشناس اقتصادی رو میشنیدیم در مصاحبه با رویا کریمی مجد درباره کارآفرینی و همچنین گزارش تازه که توسط مؤسسه بین‌المللی کارآفرینی و توسعه منتشر شده. با این گزارش رسیدیم به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. نزدیک هستیم به ساعت 10:30. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید و در ادامه میتونید به موسیقی شنیدنی رادیو فردا گوش بدید.